خدا سیزده آبان 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه اشکال بود، یعنی یکی از موانعی که ذکر شده است برای عدم جریان براءت عقلیه در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی، یکی از موانع اون چیزی است که شیخ فرمودند تحت عنوان اینکه علی مذهب العدریه احکام شرعیه تابع بر ملاکاته، ملاکاتی که در متعلقات احکام شرعیه از مصالح و مفاسد وجود دارد. بنابراین غرض مولا رسیدن به اون مصالح هست یا ترک اون مفاسد است. حالا که در احکام شرعی غرض وجود دارد، بنابراین شما در داستان اقل و اکثر باید کاری بکنید که یقین پیدا کنید به تحصیل غرض. اگر شما عقل رو بیاورید معلوم نیست که غرض حاصل بشود، اما اگر اکثر رو بیاورید قطعا غرض حاصل می شود. بنابراین می بایست که شما اتیان به اکثر کنید. اتیان به اکثر یعنی وجوب احتیاط و عدم جریان براءت. این مانعی است که شیخ فرموده است. آقای آخوندم به تبع شیخ این را در متن کفایه دارند. ثم شیخ خودش از این مانع جواب گفته است. جواب شیخ رو جلسه گذشته عرض کردیم و مناقشاتی بر جواب شیخ بود. اون مناقشات هم خدمت شما معروض داشتیم. حالا میرسیم به جواب آقای نائینی از این اشکال. آقای نائینی بعد از این که ملاحظه فرمودن که جواب شیخ به این مانع ناتمام است، خودشون در پی اقامه جواب برآمده اند. جواب آقای نائینی تفصیلی دارد که به تفصیل ذکر میکنم، بعد ببینیم آیا فرمایش آقای نائینی تمام میشد یا نه. آقای نائینی میفرمایند که بله، در این که احکام شرعیه دارای اغراض است، مصالح و مفاسدی بر متعلقاتش مترتب میشد، حرفی نیست. لکن کلام این است که نسبت بین غرض و فعل مکلف چه نسبتی است. شما فعلی را انجام می دهید که مولا به او امر کرده است. آیا به محض اینکه شما فعل را انجام می دهید غرض مترتب می شد؟ آقای نائینی می فرمایند دو قسم است. تارتا نسبت فعل مأمورم به به غرض شرعی، نسبت علت تامه است به معلول. یعنی به محض اینکه شما فعل را انجام می دهید غرض مترتب می شود. الان نحوه علت تامه و معلولش، مثل ذبح شرعی که مترتب می شود بر فری اوداج اربعه. فری اوداج اربعه که انجام بشود بر حیوان معکول له، به فری اوداج خلاص است دیگه، ذبح شرعی چه شده است؟ حاصل شده است. حتی اگر فرض بفرمایید بعد از فری اوداج حیوان از ارتفاعی بیفتد پایین و در اثر ضربه مغزی فوت کند، چون دیگه فری اوداج شده است، حیوان چیه؟ حلال گوشت است، ذبح شرعی شد. به صرف فری اوداج اربعه ذبح تعلق پیدا میکنه. تارتن داستان اینجوره. قسم دوم این است که نه، نسبتش یعنی نسبت قرض به مأمور بهی که مکلف اتیان میکند، نسبتش نسبت معلول، نسبت معلول است به علل اعدادیه. در علل اعدادیه خیلی خوب، کاری که مکلف انجام، فعلی که شما انجام میدهی باید آلاف، چه آلاف بفرمایید، مقدمات دیگر و علل دیگر هم ملحق بشود تا انتاج بدهد. اگر اونا ملحق نشود انتاجی در کار نخواهد. کسی که فرزند میخواهد، بله اون میبایست که عملیه جماع را انجام بدهد، لکن آیا بر کل جماع فرزند مترتب می شود؟ می بایست که بفرمایید آلاف شرط دیگه و قضیه دیگه تحقق پیدا بکند، مقدمات دیگری هم باید ملحق بشود که اون مقدمات لعل در اختیار نه پدر است و نه در اختیار مادر. اگر اون مقدمات هم ملحق بشود، بله خداوند به اینا فرزندی روزی خواهد کرد. اگر اون مقدمات ملحق نشود، فلاح. کشاورزی که کشتی را انجام میدهد، خیلی خوب، وظیفه او این است که کشت کند. کشاورز کشتش را انجام میدهد، اما آیا ثمری بر این کشت مترتب خواهد شد یا نخواهد شد؟ آلاف مقدمات دیگر باید ضم بشود تا ثمره بر کشت مترتب بشود. توجه میکنید؟ تا کشت به بار بنشیند اینا یه سری مقدماتی دارد که این مقدمات دیگه در اختیار کشاورز نیست. بفرمایید که آب کافی باشد و اگر کشت دیم است بارندگی بشود و نور کافی و خورشید کافی باشد و آفت نخورد محصول و مقدمات دیگه. او کشتی که این کشاورز کرده یکی از مقدمات اعدادی است. توجه می‌فرمایید؟ بنابر این آقای نائینی می‌فرمایند ما ببینیم نسبت بین قرض و فعل مأمور به آیا از قسم اول است که میشد نسبت بین معلول و علت تامش. اگر اینجور است، بله حرفی که آقایون گفتن تمام است. در نسبت در بفرمایید که دوران ام بین اقل و اکثر، شما میبایست اتیان به چه کنید؟ به اکثر کنید تا یقین بکنید که غرض چه میشود؟ حاصل میشود. اما اگر داستان ما از قسم دوم باشد، یعنی نسبت بین قرض و فعل مأمور به از نسب علل اعدادیه باشد، نسبت بین معلول و علت اعدادی باشد. اگر داستان علت اعدادی باشد، خیلی خوب، در علل اعدادیه شما وقتی شک دارید که باید اقل را اتیان کنید یا اکثر را، اینجا اتیان به اقل میشه قدر متیقن، اتیان به اکثر میشد مشکوک. شما اقل را اتیان میکنید و اکثر را ترکش میکنید. یعنی در قسم اول میشد جای جریان چی؟ جای جریان احتیاط، که نسبت بین غرض و مأمور به نسبت بین معلول باشد و علت تامه. اگر اون باشد شما باید احتیاط کنید. اما اگر نسبت به این غرض و مأمورم به نسبت بین معلول باشد و علل اعدادیه، بفرمون نه، اونجا لازم نیست که شما اتیان به اکثر بکنید، اقل را اتیان بکنید، کفایت است، نسبت به اکثر براءت جاری می شود. ثم می فرمایند این در جایی است که معلوم باشد این ما نحن فی داخل در کدوم یکی از این دوتاست، اما در جایی که محل تردید باشد. الان ما نمیدونیم آیا داخل در قسم اول است یا داخل در قسم دوم است، یعنی نمیدونیم آیا مأمورم به ما علت تام است برای حصول غلظ، میشه قسم اول، یا مأمورم به ما از علل اعدادیه حصول غرض است، میشه قسم دوم. الان نمیدونیم کدوم یکی از این دوتا است، اینجا چی کار کنیم؟ میفرمایند آقای نائینی در این فرض که نمیدونیم داخل در کدوم یکی است، نگاه میکنیم به مقام اثبات، یعنی دلیلمون رو که امر میکند به اون فعل، خود دلیل رو نگاه میکنیم در مقام اثبات، ببینیم آیا امر به غرض کرده است یا امر به فعل کرده است. اگر امر به غرض است، میفهمیم که داخل در قسم چیه؟ اول. اما اگر امر به فعل است، میفهمیم داخل در قسم دوم است. خب امر به غرض مثل چی؟ میفرمایند امر به غرض مثل قوله تعالی ان کنتم جنبا فتطهروا، درسته؟ ان کنتم جنبا فتطهروا، امر به طهارت کرده است. طهارت غرضه، غرضی است که حاصل می شود از فعل چی؟ از فعل غسل یا فعل تیمم بدل از غسل. خیلی خوب، اما امر به فعل نکرده، میگه امر به طهارت کرده است و طهارت غرضی است که حاصل از امر به غسل است. بنابراین ما از اینجا میفهمیم غرض در دسترس ماست، یعنی وقتی امر به طهارت که غرض است کرده، میفهمیم ما میتونیم به این غرض برسیم، لذا امر کرده فتطهروا، یعنی بریم غسل بکنید، و غسل که کردید بلا فاصله بعد از پایان غسل شما طهارت خود به خود چه میشد؟ حاصل است. یعنی غسل علت تامه حصول چیست؟ طهارت است. پس میگه مقام اثبات رو نگاه میکنیم، اگر در مقام اثبات امر به غرض شده است داخل در قسم اولی که مأمورم به علت تامه غرض است، اونجا شما باید احتیاط کنید. مثلا حالا مثال از بنده است، اگر شک کردید که بله بفرمایید تو گوش دونم در غسل باید بشورید یا نه، تو دماغ دونم باید بشورید یا نه، مخدره شک کردن که آیا بله بفرمایید لبه های فرجشم باید بشورد در غسل یا لازم نیست و امثال اینا، اونجا جای جریان چیه؟ احتیاط است. چون شک داریم اگر اینا رو نشوریم آیا طهارت حاصل می شود یا نمی شود، جای جریان چیست؟ احتیاط. حالا اینا همه مثال بود زدم. بله خب اون که بلا اشکال لازم نیست بشوریم، دندون مصنوعی بله مثل کلاگیس می موند دیگه. اگر کسی کلاگیس سرش است، غسل که میکند باید که کلاگیسش هم بشورد، اون که یقینا اینجور نیست. بله خب خب اون که نمیشه کارش بکنه، ناخون کاشته را که نمیشد کارش بکنه، غسلش خود به خود میشد غسل چی؟ غسل جبیره. خب این در فرضی که در مقام اثبات شما امر به غرض داشته باشید. اما اگر در مقام اثبات به جا امر به غرض، امر به فعل داشته باشید، مثل قالب اوامر شرعیه، شما امر به صلات دارید، امر به بفرمایید که صیام دارید، امر به حج دارید، امر به زکات دارید، امر به اداء خمس دارید، و آنچه که شما دارید در قالب احکام شرعیه امر به فعله، امر به غرض نیست. شارع میگه این فعل را بیار. خب وقتی میگه فعل را بیار، آقای ناینی میگه جایی که امر به فعل شد، لازمه امر به فعل این است که شما اینو ببرید در قسم دوم، یعنی ترتب غرض رو برش از ناحیه علل اعدادیه بگیرید، یعنی فعل رو جزو علل اعدادیه ترتب اون غرض بگیرید. چرا آقای ناینی؟ میفرمایند به خاطر اینکه داستان امر به فعل و غرض، خب اگر خود غرض در دسترس مکلف بود، یعنی مکلف میتونست که به غرض برسد، خب مولا امر به غرض میکرد. چرا؟ چون مادامی که شما ذل مقدمه در دسترستون باشد و بتوانید به ذل مقدمه برسید، خب مولا امرشو میبرد رو ذل مقدمه. چرا امرشو ببرد رو مقدمه؟ امر رو ببرد رو مقدمه، این در واقع لقمه رو دارد دور سر میگردوند. در فرضی که رسیدن به ذل مقدمه در دسترس مکلف باشد، خب مولا امرش رو صاف میبرد سر ذل مقدمه. اما اونجایی که در دسترس نباشد، ناچار است که مولا امرش رو ببرد رو چی؟ رو مقدمه. چون ذل مقدمه برای مکلف غیر مقدوره، در دسترسش نیست، یعنی مقدورش نیست. وقتی مقدورش نیست، اگر مولا به غرضی که غیر مقدور است امر بکند، میشه تکلیف به ما لایتاق. خیلی خوب، پس بنابراین مولا امرش رو میبرد رو مقدمه، چون مقدمه در دسترسه، مقدور مکلف است. اما ذل مقدمه مقدورش نیست، لذا امرش رو میبرد رو مقدمه. آقای ناینی از این قاعده استفاده میکنه، میگه وقتی مولا امر به فعل کرده است، ما میفهمیم که غرضی که بر این فعل مترتب میشد مقدور مکلف نیست، در دسترس مکلف نیست، و الا اگر در دسترس بود مولا امر به خود غرض میکرد. شما مکلف مثال عرفی قدرت بر رفتن به بام دارد، درسته؟ شما بهش میگون برو بر بام، این امر به ذل مقدمه. اما مکلفی است که شما شک دارید آیا قدرت بر بام رفتن رو دارد یا ندارد، بهش میگون حالا برو یه نردبون بیار تا ببینیم چی میشه. توجه میکنید؟ حالا برو یه نردبون بیار، آیا نردبون پیدا میکند یا نه، میارد یا نه، اوورد جرأت میکند برد بالا یا نه. توجه میفرمایید؟ در فرضی که شما غرض در مقدور مکلف نیست، اگر مولا امر به غرض بکند تکلیف مولا یطاق. اما جایی که و چون تکلیف مولا یطاق میشد، امر به مقدمه میکند. حالا اینجا آقای ناینی میفرماید شما در قالب
غرض حاصل نمیشه، چه فایده ای داره؟
با باشه، امر میکنید که لو ترتب علیه آلاف مقدمات دیگه این غرض حاصل بشود، ولو لم یترتب آلاف مقدمات دیگه غرض حاصل نمیشود و اون مقدمات دیگه در اختیار مکلف نیست. توجه میفرمایید؟ بله. پس بنابراین ببینید آقای نایینه حرف حسابیه، گیری ندارن. میگه وقتی مولا امر به فعل کرده نه امر به غرض، وقتی امر به فعل میکند ما میفهمیم که غرض که مترتب میشود بر این فعل، ترتبش بر فعل از نحو ترتب علل اعدادیه است، یعنی فعل علت اعدادیه اون غرض است نه علت تامش. چرا علت اعدادی میشد؟ چون اگر غرض در اختیار مکلف بود مولا صاف میرفت سر خودش دیگه، چرا لقمه را دور سر بگردوند، صاف میرفت سراغ غرض، میگفت این غرض را چیکارش کن، این غرض را ایجادش کن، مثل این کنتم جنوبن فتحرو، فتحرو صاف رفته سر غرض، فعل رو نگفته که چجوری شما تحصیل طهارت کنید، میگه فتحرو. بعد شما میدونید که مراد از این طهارت چیه؟ غسل. غسل که بکنید طهارت حاصل میشود، علا قول مشهورا، علا قول مشهور
علا قول مشهور
که فرق میگذارن بین غسل و وضو و تیمم و طهارت، و غسل و وضو و طهارت را مقدمه، و غسل و وضو و تیمم رو مقدمه حصول طهارت میدونن. این فرمایش آقای نایینی درسته. شارع امر به ذل مقدمه کرده است، میگه فطهرو، پس معلوم میشه طهارت در دست رسه. به محض اینکه شما غسل کردید، وضو گرفتید، تیمم کردید، طهارت برای شما حاصل میشه. خیلی خوب. پس بنابراین اگر امر و شارع رو غرض برد میفهمیم غرض مقدوره. وقتی غرض مقدوره مکلف باید این غرض را اختیار کنه. اگر در حصول غرض شک کرد بین اقل و اکثر ارتباطی، باید اتیان به اکثر کنه. اما وقتی مولا به جای این که ببرد روی چی؟ تکلیف رو ببرد روی غرض، برد روی فعل. از همین جا می فهمیم غرض غیر مقدور عبد است، چون اگر غرض مقدور عبد بود صاف غرض رو می گفت دیگه. ببینید شما بیماره، دکتر میرد، خیلی خوب، علت دکتر رفتن چیست؟ بیماره دیگه، میخواد حالش خوب بشه، شفا میخواد. اگر شفا به ید دکتر بود، خیلی خوب، بیماری که پیش دکتر رفته است به دکتر میگفت چی؟ میگفت یا طبیب اشفنی، بله، یا شافنی، مرا شفام بده دیگه. اگر شفا به ید دکتر بود میگفت شفام بده. خیلی خوب، حال کونی که شفا به ید دکتر نیست، شفا به ید ذات ربوبی است. حالا میره پیش دکتر چی میگه؟ آقای دکتر یه نسخه برای من بنویس، دارو برای من بنویس، شاید ذات باری تعالی در این علاج، نسخه، داروی شما چه قرار بدهد؟ شفای من را قرار بدهد. درسته؟ چرا به دکتر صاف نمیگه مرا شفام بده؟ غیر مقدور طبیبه، طبیب نسخه شو می‌نویسه.
اگر اینجور
فلسفه قرض لحق نیست؟
نه نه، طبیب نسخشو می نویسه، علاجشو می نویسه، داروشو برای شما می نویسه، ولی شفاء به ید الله. خب خودشم میگد هو شافی، میگه چشم، ما علاجمون رو میکنیم، درمانمون رو میکنیم، نسخمون رو برای شما مینویسیم، شما به این دستورات چه کنید عمل کنید، ان شاء الله خدا تو رو شفا. پس ببینید این معالجه کردن غیر شفاست، شفا غرضی است که بر این بار میشود. خب این غرض من الممکن که بار بشه، یعنی شما نسخه رو که خوردین خوب شد، من الممکنم بار نشه، ده تا نسخه دیگه هم بیپیچید خاصیتی نداشته باشه، درسته یا نه؟ پس از شفاء و ید الله. لذا مریض پیش طبیب که میرد نمیگه به من منو شفا بده، بگدم دکتر میگه آقا دستی من نیست که، خدا بیماری میدهد، شفارم خدا میده.
به هر حال شفا باعث سوغل شدن طرف طبیب.
بله غرض است دیگه، غرض یعنی همین دیگه.
خب اگه غرض حاصل نشه پس من اومدی
نه نه نه، اینکه غرض حاصل نشه، این معالجه شما از علل اعدادی است. الف مقدمه دیگم باید بهش تعلق بگیرد تا قرض حاصل میشه، اما اگر علاج نکنید دیگه شفایی در کار نیست. توجه میکنید؟ ولی به صرف دکتر رفتن و دارو خوردن هم معلوم نیست شما حالتون خوب بشه، یه عده دکتر رفتن دارو هم خوردن مردن. توجه میفهمون؟ خوب نشدن. خیلی خوب، شما باید علاجتون رو بکنید، علاج یکی از مقدمات. آیا بر این علاج غرض که شفاست حاصل می شود یا نه؟ با خداست. اگر علل اعدادیه دیگه تعلق بگیرد بله شفا حاصل می شود، اگر نه نه. لذا در جایی که غرض مقدور طرف شما نیست، ببینید شما بیمار به طبیب نمیگد من رو شفا بده، آقای دکتر دستم به دامنت من رو شفا بده، دکتر میگه من نمیتونم شفاد بدم، من علاج میکنم، مال دارو مینویسم، نسخه برام انشالله بخور خدا شفاد بده. توجه فرمودید؟ شما فرض بفرمایید دانش آموز دون، طلبه دون، بفرمایید بچه دون رو امر میکنی پسر جانم تو باید امتحان نمره 20 بگیری یا شاگرد اول بشی، درسته؟ خب نمره 20 گرفتن یا شاگرد اول شدن به ید بچه نیست، اونی که به ید بچه هست چیه؟ درس خوندن. اون باید درسشو بخونه، درسشو بخوند، بعد آیا نمره او 20 میشد، آیا او شاگرد اول میشد یا نمیشد، اون دیگه مقدمات دیگری هم دارد، باید اون هم زمیمه بشد، سر امتحان هم که میخواد برد، شب امتحان، فردا صبح امتحان حالش خوب باشد، بتوند درست جواب بدن، سوالات درستی باشد، یه وقت خود سوالات غلطی نباشد، بعد بقیه دانش آموزا نتواند بالاخره بعضیشون مثل او جواب بدهد، تا این از همه بهتر جواب بدهد، و اینا دیگه به ید او نیست. توجه فرمودیم؟ آقای ناینی میگد اگر غرض مقدور بود خب مولا صاف امرشو میبرد رو خود غرض، وقتی مولا امر رو خود غرض نبرده میگه اقم الصلاه، میگه چی؟ میگد که ماه رمضان رو کتب علیکم الصیام، توجه فرمودید؟ حج رو بر شما واجب چرا؟ اونا غرضه، اما غرضی است که این فعل شما از علل اعدادی اون غرض است، نه علت تامه باشه. لذا وقتی این شد آقای نائینی میفرمود مولا امر به فعل کرده نه امر به غرض، میفهمیم غرض غیر مقدور. وقتی غرض غیر، چون که مقدور بود امر به خود غرض میشه،
غیر مقدور چرا
امر به فعل کرده نه امر به غرض. امر را امر به فعلی کرده که اگر شما اون فعل رو بیاری مقدمات دیگرم منظم بشود غرض حاصل بشه. حالا مثال بزنم، فرض بفرمایید که همون داستان کشاورزی، زراعت. در زراعت قصه چیه؟ در زراعت زارع و کشاورز رعیته تخمشو میپاشه، آبشم میده، چی چی از این در میاد خودشم میدونه، خودشم میدونه. آیا او در زراعت وظیفه غیر این دارد؟ نه. اما آیا این کشت به ثمر میرسد؟ این گندمی که این کاش تبدیل میشد به خوشه های گندم یا نه؟ خوشه شد، آیا خوشه پربار میشد یا کم بار؟ آیا هر خوشش میشد سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه؟ میشد یه دانش 700 دانه یا نمیشد؟ نمیدوند اینا رو. وظیفه او کشته، کشتشو بکنه، آبشم بده، دیگه بقیه بر عهده ذات ربوبی است. آلاف مقدمات دیگه باید ملحق بشود تا این کشت در فصل درو، این کشاورز بتوند یه محصول خوبی رو درو کنه. آیا شما میتونید به کشاورز امرش کنید محصول بیار؟ آقا محصول آوردن دست من، کشت دست من، توجه میکنی؟ آیا کسی به زنش میتوند بگه ضعیفه، تو باید برای من بچه بیاوری، دختر یا پسر؟ ضعیفه میگه من میتونم اون چیزی رو که دارم خدمت شما تقدیم کنم، آوردن بچهش دیگه در اختیار من نیست، اون دیگه با خداست. که بله بفرمایید، ما بعد تحویل دادن به شما بارور میشم یا نمیشم، اونا دیگه دست من نیست. فعلی که مقدور مکلف است شما میتونید بهش امر کنید، اونی که غیر مقدوره نمیتونید امر کنید. آقای نائینی از این استفاده میکنه، میگه وقتی شما تو اوامر شرعی نگاه میکنید میبینید ذات ربوبی به افعال امر کرده نه به اقراض. میگه کتب علیکم السیام، میگه اقم الصلات، آت و زکات. خب بفرمایید لله علی الناس حج البیت، امر به افعال کرده، ولو این افعال اقراضی برش مترتب میشود، اما اون اقراض ترتبش بر این افعال از قسم چیست؟ ترتب علل اعدادیه بر معلول، که معلول از ترتب علل اعدادیه حاصل میشه. خیلی خوب، یعنی در اختیار مکلف نیست غرض، مقدور مکلف نیست این فعل رو بیارن، اگر مقدمات دیگرم برش مترتب شد لعلکم تتقون، توجه فرمودی؟ اما کل من خرج من شهر رمضان و ما رمضان روزه گرفته متقی میشه؟ نه. آلاف انشاءالله، یعنی مثل همون انشاءالله است که صحیفه میگه حالا امشب شبی جمعه است، شما مشغول شید انشاءالله خدا بهمون بچه میده. خیلی خوب، انشاءالله یه وقت هم داره انشاءالله. بله، داستانش همینه که میشد علل اعدادیه، به نحو علت تامه نیست. لذا آقای نائینی میگد وقتی این شد، پس اون چه که ما در دستورات شرعی امر رو فعل رفته، این میشد ترتب غرض برش، از نحو علل اعدادی میشد. وقتی از نحو علل اعدادی شد یعنی قسم دوم، یعنی در دوران امر بین اقل و اکثر که شد، ما اخذ به اقل میکنیم که قدر متیقن است، نسبت به اکثر چه میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. توجه فرمودید؟
نه نه،
الله قبول میکنه. این فرمایش آقای نائینی، آیا این فرمایش تمام میشود یا تمام نمیشود؟ مرحوم آیت الله خویی بر استاد خودشون آقای نائینی اعلی الله مقامه هما اشکال میکنه، به این که این فرمایش شما جناب استاد تمام نیست و ما در بحث مقدمه واجب، توجه میفرمایید، تو بحث صحیح و عام که نوشته است تو تقریرات، بله درست نیست، در بحث بله در بحث مقدمه واجب اونجا بحث کرده ایم و گفته ایم که دو قسم غرض داریم. خب توجه کنید آقای خویی چه میگن، چون تو تقریرات و مطلب آقای خویی خوب ضبط نشده است، لذا دقت کنید ببینید چه میگن. مرحوم آیت الله خویی میفرمان دو قسم غرض داریم. یک غرض، غرض اقصاص، یک غرض، غرض ادناس. یعنی در خود علل اعدادیه، در خود علل یک غرضی داریم که غرض اقصاص، یعنی بله فعلی رو شما انجام میدهید، آلاف مقدمات دیگه باید ملحق بشود، اونام که ملحق شد شاید که معلول برش چه بشد؟ مترتب بشه. اما اگر اون آلاف مترتب نشود، نه معلولم ترتب پیدا نمی کنه. لکن یه غرض دیگری داریم به نام غرض ادنا، نه غرض اقصا. کشاورز غرض اقصاش چیه؟ غرض اقصای کشاورز این است که محصول برداره. گندم و جو و برنجی که کاشته است را بارور بشد و محصول خودش را درو کند و بردارد. این غرض اقصاست. اون وقت فعل کشاورز اینجا چیست؟ فعل کشاورز اینجا کاشت و چیه؟ داشت هست و برداشت. خب بیام سر کاشت. وقتی کشاورز میخواد کاشت کند، زمین رو باید چه کند؟ آماده کاشت کند. زمین که به خودی خود آماده نیست، زمین رو باید آماده کند. زمین رو که میخواد آماده کاشت کند باید شخم بزند. خیلی خوب، شخم زد. حالا آیا بعد از شخم میشد تخم بپاشد؟ یا این که بعد از تخم پاشیدن یا بعد از شخم زدن احتیاج به یه چی هم دارد؟ بچه رعیت نداریم؟ بعد شخم چی؟ واز میکشن. ها که این شخمی که زده، ترکتور شخ که میزند، این خاک ها رو میارد بالا، این خاک ها مثل سنگ صفر میشن. بعد باید با یه ماشین دیگه روی این شخم برد تا چی بشن؟ واز؟ واز میرد روش. این شخمی که خاک ها اومد از بالا مثل یه گلوله شده، این خوردش میکنه که اینا خاک بشن. توجه فرمودی؟ این بله واز کشیدن بعد از شخم. خیلی خوب، الان کشاورز شک میکنه آیا شخم زدن به تنهایی در کشت کافی است یا بعد از شخم زدن واز کشیدن هم برای کشت لازم است. توجه کردید؟ باز گفتم این که شخمی که آمده بالا مثل یه گلوله خاک شده میزند سرش که خاک بشه، پودر بشه. آیا لازم وازم بکشد یا لازم نیست؟ این اقل اکثر، درسته؟ خب اگر شک کند آیا برای حصول آماده شدن زمین برای کشت واز هم لازم است بعد از شخم یا واز لازم نیست و غرض چی؟ غرض ادنا، غرض ادنای شما چیه؟ آماده کردن زمین برای کشت است. اینجا باید واز بکشید یا نباید بکشید؟ باید بکشید. نه الاحتیاط و حسنون. باید بکشد. چون اگر نکشد شک داریم آیا زمینش آماده کشت شده یا نشده؟ آیا غرض حاصل شده یا نشده؟ باید بکشد وازش تا غرض بعد واز کشیدن دیگه میگم بله آماده کشت است. توجه کردین چه دارم میگم؟ مرحوم آیت الله خویی میگد آقا این داستان علل اعدادیهی که شما چیدید و اغراض گفتید که خب در علل اعدادیه و اغراض ما نمیدونیم آیا غرض بر این علل اعدادیه ما بار میشد یا نه، یا آلاف مقدمات دیگه باید زمینه بشد یا نه. مرحوم آیت الله خویی میفرماید شما ماجرا را یه قسم دیگه هم میشد طرح کنید و اون این است که اینجوری طرح کنید که آیا این حتی عللی که شما دارید، این علل اعدادیه‌ای هم که شما دارید، بیان فرق بگذارید بین غرض اقصا و غرض ادنا. خیلی خوب، یعنی در خود علل اعدادیه شما می توانید یه غرض اقصا داشته باشید، یه غرض ادنا داشته باشید. غرض اقصا درو و به دست آوردن محصوله، ولی حالا قصه به دست آوردن محصول نیست. حالا غرض نزدیکتر این است که زمین شما آماده کشت بشه. این که زمین شما آماده کشت بشود این غرض چیست؟ این غرض ادناست. خب ما شک داریم به یه شخم زدن زمین آیا آماده کشت است یا نه، یا احتیاج به شخم دوم هم دارم. بعضی وقتا زمین ها دوبار شخم میزنه. بعد آیا شخم دوم رو که زدن آیا احتیاج به واز کشیدن دارد یا نه؟ میگم احتیاج به واز کشیدن هم دارد تا زمین تازه بعد این میشد آماده کشت. توجه کردید؟ خب آماده کشت شدن غرض چیست؟ ادنا. غرض ادنا آماده کشت شدن است. تازه شما آماده کشت که شد تازه باید کشت دو بکنی. تازه بعد کشت دو که کردی باید آب بدی و داشت کشت رو انجام بدی تا بعدها نوبت به چه برسد؟ به برداشت شما برسد. درست شد؟ آیت الله خویی میگن خیلی خوب، اگر ما آمدیم این رو پیاده کردیم، غرض ادنا و غرض اقصا کرد. خب وقتی غرض ادنا و غرض اقصا کردیم دیگه اون چه که آقای نائینی شما فرمودید همه بر باد میرن، چون شما فرمودید علل اعدادیه باشد و غرض با ترتب چی؟ غرض با ترتب آلاف، الحاق آلاف مقدمه دیگر. ببینیم آیا مترتب میشد یا نه. ما الان اومدیم کوچیکش کردیم، گفتیم الان غرض ادنای این فعل، ما شک داریم آیا غرض ادنای این فعل حاصل می شود یا حاصل نمی شود. خب می شود همون چی؟ می شود همون داستانه علت تامه و بفرمایید ترتب غرض برش. و وقتی غرض ادنا شد، یعنی من شک دارم آیا این کار رو که انجام، این فعل رو که انجام میدم، این غرض ادنا بار میشد یا بار نمیشد. اگر عقل رو انجام بدم، غرض ادنا مترتب نمیشد یا شاید مترتب نشود. اما اگر اکثر رو انجام بدهم، غرض ادنا چه میشود؟ مترتب میشود. باشه، در هر حکمی میخواد باشه، بیان شما یه غرض ادنا برش جعل کنید. دقت کردید؟ وقتی شما غرض ادنا جعل کردید، الان من شک دارم زمین من کی آماده کشت است. وقتی یک شخم بزنم یا دو شخم بزنم یا بعد از شخم دوم یه وازم روش بزنم، خب این شد اقل و اکثر دیگه. اقل و اکثر ارتباطی هم هست، شخم اول، شخم دوم، واز. خیلی خوب، یقینا اگر سه تا کار را انجام بدم، زمینم آماده کشت است. اما اگه اولی را انجام بدم، شاید آماده نباشه. دومی را انجام بدم، بازم شاید آماده نباشه. اما سومی رو که انجام دادن، قطعا زمینم آماده کشت است. خیلی خوب، تازه این شد آماده کشت، تازه به تخممو بکارم و محصولو بکارم. خیلی خوب. پس بنابراین اگر آیت الله خوی میگن ما اومدیم برای هر فعل یک غرض چه تعریف کردیم؟ ادنا تعریف کردیم. اگر برای هر فعلی یه غرض ادنا تعریف کردیم و بعد شک کردیم که آیا این غرض ادنا با اتیان به عقل حاصل می شود یا حاصل نمی شود، می شود جای جریان احتیاط. باید اکثر رو اتیان کنیم تا غرض ادنا چه بشود؟ حاصل می شود. میگن ما اگر این رو گفتیم، استاد معظم محقق نائینی، نابغه بزرگ، تمام فرمایشات شما دیگه چه شد؟ دیگه از بین رفت. دیگه علت اعدادی و علت تامه باشد و آیا امر به بفرمایید غرض شده باشد یا امر به فعل شده باشد و اینا همه رفت. اگر شما برای هر فعل بتوانید یک غرض ادنا حساب کنید، هر جایی که غرض ادنا بتونید شکل بدهید و این غرض ادنا را شک کنید آیا حاصل شده است یا این غرض ادنا حاصل نشده است، جای جریان چه میشه؟ جای جریان احتیاط میشه. مگر یه جایی باشد که شما غرض ادنایی نتوانید چه کنید؟ تصور کنید. ولیکن در همه بفرمایید اعمال شرعیه، تکالیف شرعیه، شما میتونید غرض ادنا حساب کنید. غرض ادناش اینی که من تکلیف خودم رو انجام بدم. ارهنا یا بلال، ارهنا یا بلال، من راحتمون کن. یعنی چی؟ یعنی اذان دو بگو، نمازمون رو بخونیم، تکلیفمون ازمون چه شده باشه؟ ساقط شده باشه. بچه محصلا را دیده؟ بله. تو خونه که میاد روزات تکلیف داشتن، حالا دیگه نمیدونم تکلیف میدن یا نه، میشستن تون تون چکار میکردن؟ مشخاشون رو بنویسن، تکلیفشون رو بنویسن. بعد که تون تون مشخاشون نوشت و تکلیفش انجام داد، کتابش هم این داخل میگفت چی؟ های راحت شد. این غرض ادنا. خب مدرسه تموم نمیشد، درس و مشق تموم نمیشد، تو مرتبه فردا هم القصه القصه. دقت میکنی؟ الا این که میگفت های راحت شدم دیگه، دو ساعت سه ساعت دیگه شب و بفرمایید اگر پنجشنبه و جمعه بود و اینا دیگه، بقیه اینا خیالش راحت بود که من مشقامو نمیشتم. این میشد همون ارهنا یا بلال. توجه میکنی؟ خب یه بچه ای هم بود که بله مشقاشو نمی نوشت، تمام پنجشنبه و جمعه وای مشقومو ننوشتم. وای دیدی چطور شد؟ چیکار کنم حالا مشقومو؟ پنجشنبه و جمعه با همین خاطره و به قول شما استرس مشق ننوشتن، پنجشنبه و جمعه خراب میشد. اما اون دو ساعت سری مینوشت، میذاشت کنار، میگفت دیگه راحت شده. پنجشنبه و جمعه دیگه میرفت بازی میکرد. اما اون هر وقت میخواد بازی کنه تو ذهنش این است که دیدی مشقامو ننوشتم، حالو مشقامو پس کی بنویسم؟ پنجشنبه و جمعهش خراب میشد. ارهنا یا بلاد، اگر شما برای تکالیف شرعیه یک غرض ادنا تعریف کنید، اون وقت این غرض ادنایی را که تعریف کردید، برای رسیدن به این غرض ادنا شما میبایست اتیان به اکثر بکنید. اینم مناقشه آیت الله خویی بر استاد شما. بعد خود آیت الله خویی یه راه حلی ارائه میدن. راه حل ایشون چیست؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.